İşte.
Kim istermiş?
Efendim.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا بعد از این حالا هم خودش یک اقبال هم به نوعی هم تنگناهایی رو در سخنرانی ایجاد میکنه، چون وقتی که آدم آخرین ها باشه بعضی صحبت ها گفته میشه و بعضی صحبت ها نقد جدی به سخنرانان و خطابه ها و منابری که رفتن وجود داره که ممکنه با اون بحث اصلی که قبلا در ذهن بوده تداخل پیدا کنه. موضوع صحبت من بنیانهای معرفتی مفهوم ناسیونالیسم از نظر مطهریه. این چون ناسیونالیسم الان اصلا کلن این جلسه نقد ناسیونالیسم مطهریه، این عنوان جلسه است. ناسیونالیسم یک مفهومه که آقای مطهری یک موضع‌گیری داره. برای شناخت این موضع‌گیری مطهری در باب ناسیونالیسم واقعا باید در ابتدا دستگاه فکری و اون نظام معنایی مطهری شناخته بشه. متاسفانه تقریبا حالا تمام سخنرانان بدون این که یعنی نگاهشون به دستگاه شناختی و اون نظام معنایی مطهری یک نگاه از بیرون بود، بر اساس معیارهای خودشون نقد کردن. این نقد خیلی دارای ارزش علمی نیست، که نقدی بوده که اینها به نوعی سلیقه‌ای و غیر روشمند داشتند. دستگاه معرفتی حالا به درست یا به غلط، اون رو ما میتونیم بگیم که در نظام خودش مطهری چقدر موفق بوده یا نبوده، اما مطهری که نگاه هستی شناسانه‌ای داره در کلیت آثارش باید دیده بشه. مطهری صحبت میکنه در ابتدا از سه مقوله حقیقیات، اعتباریات و وهمیات. البته این ستا رو علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم میاره و مطهری مال ارجاعاتی که من میدم مربوط به صحبت نوشته های علامه طباطبایی نیست. ارجاعات بنده مربوط به پاورقی هایی که مطهری نوشته بر این کتاب، که شاید اگه بخوایم حجم کتابی که الان به صورت کتاب 5 جلدی چاپ شده در نظر بگیریم، میشه گفت نیمیش مال علامه طباطباییه و نیمیش مال مطهریه. ارجاعات بنده به صحبت های خود مطهریه. از نظر مطهری مفهومی مثل ناسیونالیسم در رده اعتباریات قرار میگیره. این رو اول بدانیم. یک. و بعد مطهری دستگاه شناختیش به چه شکله؟ همونطوری که آقای مرادی گفتن، مطهری وارث سنتی بود که هنوز اینها معتقد به منطق سوری هستن، معتقد به تقدم روش قیاسی به روش تجربی هستن. به چه دلیل اینها معتقد به تقدم روش قیاسی به روش تجربی هستند؟ چون از نظر مطهری اگر ما بخواهیم همه چیز رو در روش تجربی و حسی نگاه کنیم، اون موقع دیگه رابطه حقیقیات با اعتباریات نمیتونیم برقرار بکنیم، چون اعتباریات چیزی نیست که بشه حس کرد و بشه تجربه کرد. اعتباریات وجود دارد، به یک اعتبار عقلانی وجود دارد، نه اینکه ما اینو بتوانیم. این دیدگاه مطهریه، حالا درست یا غلطش کار ندارم. من در ابتدا میخوام باش همدلی کنم و بعد نقدش بکنم، چون ما اول نقد میکنیم در حالی که ابتدا باید بررسی کنیم بعد نقد بکنیم. ناسیونالیسم در مرحله اعتباریات روش مورد پسند مطهری یک روش قیاسی است، یک روش سوری است، این روش شناختیشه. این در بعد میاد ناسیونالیسم رو با صحبت میکنه. یک دیدگاهی داره مطهری. مطهری مثل هر فرد دیگری یک دغدغه‌هایی داره و اینا هر متفکری، هر فردی، هر انسانی مجاز اینو داشته باشه. ببینید آقای حالا رحیم محمدی رفتن ایشون به بحث ایدولوژی اشاره کردن. علل اصول ما علمی نداریم که ایدولوژیک نباشد. مگر ما میتونیم یک بحث یک کار جامعه شناسی نشون بدیم فاقد ایدولوژی. ایدولوژی یعنی چی؟ میخوام یه تعریف ارائه کنم از ایدولوژی. ایدولوژی یعنی نظام‌های ارزشی که فرد داره و با اون شروع میکنه، با اون پدیده‌ها رو نگاه میکنه، با اون تفکر میکنه. هرگز هرگز ما ذهن خالی برای تفکر نداریم. تفکر ابتدا به ساکن نیست. ما هر فردی که تفکر میکنه، چون تفکر یک سیره، خود مطهری هم اینا رو تعریف میکنه. فکر کردن یعنی چی؟ فکر کردن یعنی یک سیری که ما از معلوماتی که در اختیار داریم، از تصور و تصدیقی که ما نسبت به این معلومات داریم، بتونیم مجهولی رو کشف کنیم. یک سیره و این سیر ابتدا به ساکن شروع نمیشه. اولین گامی که این سیر داره داشتن یک موضع هستی شناسانه و یک موضع معرفت شناسان است. پس یک موضعی داره، یک نظام ارزشی داره. این نظام ارزشی و این موضع چیزیه که من اسمشو میذارم ایدولوژی. من ایدولوژی رو الان دیگه فکر کنم تعریف کردم. هیچ تفکری بدون ایدولوژی شروع نمیشه. ما نه در جامعه شناسی داریم، شاید حالا من یه مثال میزنم، خودکشی دورکیم. خودکشی دورکیم، اینو من مثال میزنم چون آخه میگن نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آید 90 هم پیش ماست. اگر این خودکشی دورکیم ایدولوژیک باشه، دیگه مابقی آثار جامعه شناسی به طریق اولا ایدولوژیه. خودکشی دورکیم ایدولوژیکه. در کجاست؟ در کجاش؟ یک، در انتخاب موضوع. موضوع رو انتخاب کرده دورکیم به خاطر اینکه با روانشناسان، با گابریل تارد، با اینها نشون بده که فردی ترین و شخصی ترین مسائل ما مسائل اجتماعی است. یه نگاه داره، یه نگاه معرفت شناسانه داره. دومین مسئله در انتخاب روشش. دورکیم یک آگنوتیکه، دورکیم وارث کانت هستش، یک لاادراز. پس میبینی این مبانی رو پذیرفته. و سومین مسئله ای که دورکیم داره در تحلیل آماریشه. یه مثال میزنم، فرانچسکو و روزی، اینها حدود 10 سال قبل از دورکیم راجع به خودکشی های اروپا آمار گرفتن و تقریبا همون اعداد و ارقامی که دورکیم به دست آورد فرانچسکو و روزی هم به دست آوردن. اما فکر نمی کنم الان در این جمع کسی فرانچسکو و روزی رو بشناسه. تفاوت دورکیم و فرانچسکو و روزی در به دست آوردن اعداد و ارقام نبود، تفاوت در تحلیلی بود که نسبت به اعداد و ارقام داشت. این تحلیل یک مبنای ایدولوژیک داشت. دورکیم فرض بنیادینش که با این داره فکت رو نگاه میکنه اینه که همبستگی اجتماعی اگر کمتر بشود خودکشی اضافه میشه. فرانچسکو و روزی طبق آمار میگن آقا در روزهای گرم خودکشی بیشتر میشود، یعنی هر گرما باعث خودکشی میشه. اما دورکیم میاد یک تحلیل دیگه ای میکنه، میگه در روزهای گرم معمولا ساعات فعالیت بیشتر است و افرادی که همبستگی اجتماعیشون کمتر با دیگرانه بیشتر این شرایط رو احساس میکنن و بیشتر تمایل به خودکشی دارن. ببین تفاوت در آمار نیست، تفاوت در تحلیل آماره، یعنی در واقع تفاوت در اون ایدولوژیه. پس داشتن ایدولوژی امر لازم برای شروع تفکره. این یک. اما همین مطهری این ایدولوژیش، این تفکر و این دستگاه ذهنیش رو به چه شکل دست آورده؟ یه بنیانهایی داره. این بنیانها هم ذهنی هستند هم عینی. باز هم بنیانهای ذهنی هم به دو صورتند، هم تاریخی هستند هم فراتاریخی. مطهری استناد میده به قرآن، استناد میده به احادیث، استناد میده به یک سری اصول و اکسیوم هایی که پذیرفته. احتمالاً برخی از همکاران بزرگوارم به این دلیل مطهری را متکلم خواندند، چون که او با یک سری اصول پذیرفته شده به دفاع از دین میپردازه. متکلم کسیه که یک سری اصول داره، یک سری مسلمات داره و این مسلمات رو پذیرفته، حاضر نیست در این مسلمات شک بکنه. اما تفاوت فیلسوف با متکلم اینه، فیلسوف تفکر میکنه و گفتیم که تفکر بدون داشتن یک نظام ارزشی آغاز نمیشه. همه ما نظام ارزشی داریم، به این معنی نیست که ما فری ولیو باشیم، اما فرد متفکر کسی است که به نظام ارزشی خودش آگاهه و چون که به نظام ارزشی خودش آگاه است، فرق عالم با عامی در اینه، می تواند فرضیه رقیب را هم در نظر بگیره. فیلسوف کسیه که در مسلمات خودش شک میکنه. اتفاقا در دستگاه فکری مطهری او از فلسفه شروع کرده و به یک سری اصول رسیده. او کتاب داره راجع به توحید، راجع به معاد، راجع به نبوت، راجع به هستی، حالا در حد خودش. من نمیخوام بگم که حق مطلب رو ادا کرده، میخوام سیر حرکت مطهری رو بگم. مطهری شک کرده، حالا این که حالا تا چه حد شک کرده، تا چه حد تونسته در تفلسفش به شبهات پاسخ خوب باشه، تا اون یه بحث دیگه است، در چه سطحی عمل کرده یه بحث دیگه است. بحث من در چگونگی عمل کردن مطهری. مطهری فیلسوفانه آغاز کرده و بعد به یک استنادهایی کرده، استدلالهایی آورده، به یک سری اصول رسیده و بر اساس این اصولش که در کلیت آثارش وجود داره میاد و ناسیونالیسم ایرانی رو طرح میکنه. این بنیانهای ذهنیشه، بنیانهای ذهنی فرا تاریخیشه. و اما بنیانهای ذهنی تاریخیش، مطهری مثل هر فرد دیگری، مثل هر متفکر دیگری در یک جامعه زیست میکرده، زمینه‌ای داشته، زمانه‌ای داشته، وارث یک سری افکار بوده، وارث یک سری نگرش‌ها بوده. مطهری یک ایرانی بوده. خب در ایران چه اتفاقی رخ میده؟ این منشور کوروش ترجمه شده. در منشور کوروش به بحث ملیت و به بحث پارسیان اشاره شده. 45 بند داره. الان من این، چون وقتی که علمی صحبت میکنیم باید رفرنس بدیم، منشور کوروش که انتشارات رخشید چاپ کرده 45 بند داره. در این بندها به سرزمین پارسیان اشاره شده. پس یک نوع نگاه ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه، حالا نه به اون معنای الزاماً مدرن امروزی، خیر، بلکه به عنوان ریشه های شکل‌گیری ملت ما میتونیم پیدا کنیم. همونطوری که آقای دکتر محدثی گفتن، امروز ما در برابر ناسیونالیسم تقریبا دو گروه داریم نظریه پرداز. یه گروه مثلا میشه ارنست گلنر که اینها ملت، ملیت، ملیگرایی رو خاص و ویژه دوران مدرن میدانن، و یک گروه که مثل آنتونی اسمیت که اینها میگن که ملیتگرایی ریشه های ما قبل مدرن هم داره. اگر با نگاه آنتونی اسمیت ببینیم، ریشه های ما قبل مدرن ملیگرایی ایرانی، ببینیم وقتی که ما میگیم ملیگرایی، اصلا ما برای چی این جلسات رو میگذاریم؟ ما میخواییم یک کمکی کنیم به شناخت جامعهمون که یه به یه طرح تئوریک برسیم برای این الا ماشاءالله مشکل و مسائلی که امروز غرقیم درش. خواهیم ایران رو بشناسیم. باید نگاه بومیمون رو حفظ کنیم. حفظ نگاه بومی به معنای بی‌اعتنایی به نظرات غیر بومی نیست، بلکه از اون نظرات غیر بومی به عنوان ابزار و دستمایه شناخت بهتر استفاده میکنیم. یک منشور کوروش وجود داره، بحث ملیت درش هست، اما نگاه اصلی اگه این تحلیل محتوا بشه، آنچه که ارزشه ملیگرایی نیست، بلکه یک نگاه فرا ملیگرایی. انسان‌ها با هم برادرند، با هم برابرند، ارزش‌هایی وجود داره فراتر از ملیت. چیزی که در نظام فکری مطهری هم وجود داره، در نظام فکری مطهری رو شناخت. علل اصول دغدغه و درد مطهری ملیگرایی نیست. او یک نگاه داره، کتاب داره با نام هدف زندگی، کتاب داره با نام انسان کامل. انسان کامل فردی است که به اون عقل مستفاد عمل بکنه. هدف زندگی اینه که راه خودش رو پیدا کنه و یک ویژگی امتگرایانه پیدا بکنه. مال اینه که در کتاب همین کتاب اسمش هم الان فراموش کردم، خدمات متقابل ایران و اسلام، درد مطهری اون چیزی که براش مسئله است، میگه امروز ناسیونالیست در برابر امتگرای اسلام قرار گرفته. مسئله ذهنیش اینه، این مسئله ذهنیشه. در ایران باستان هم نگاه شبیه نگاهی بوده که آقای مطهری داشته، و برعکس آنچه که آقای دکتر محدثی گفتن، ببینید من در چکیده خودم نوشتم سه جزء ایرانیت، اسلام و مدرنیته، اینها باید با هم یک تناسبی داشته باشن. اما فی الواقع ایرانیت یعنی چی؟ ایرانیت رو من میخوام به عنوان یک موضوع فلسفی بحث بکنم. یکی از این دوستان ما اومد گفت که همین که من پاسپورت ایرانی داشته باشم یعنی ایرانیم بود در سخنرانی ها. من اینو نمیتونم، من قبول نمی کنم. ایرانی بودن یعنی چه؟ اصلا ایران یعنی به چه معناست؟ فروید یک ناخودآگاه رو تعریف میکنه در مقیاس فردی، یونگ میاد این ناخودآگاه رو تعمیم میده در مقیاس اجتماعی. از نظر من اگر ما بخوایم یه خورده پدیداری ببینیم، یه خورده از این لایه‌های سطحی، این حرف‌های معمولی، نمی‌دونم جدال سنت و مدرنیته و این حرفا بگذاریم، از این حرف‌های کلیشه‌ای بگذاریم، ایرانیت با معنای اینه که ما کهن الگوی یونگی رو بپذیریم، یا با بیان بهتر پدیدارشناسیش اسطوره شلریش رو تشخیص بدیم. اگر ما این رو تشخیص بدیم یعنی ایرانیت رو درک کردیم. حالا این کهن الگوی ایرانی چیه؟ این اسطوره شلری ایرانی چیه؟ چه چیزی است که باعث می شود؟ مطهری یک سوالی رو طرح می کنه در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام. مطهری سوال طرح میکنه آیا اسلام خودیست یا غیر خودی؟ از این سطح حالا بگذاریم که بله حالا اومدن حمله کردن 4 نفر رو کشتن، خب این حالا چیزای طبیعیه. من میخوام در یک افق تاریخی یک کنش رو ببینیم. چرا یک ملت به اسلام اقبال کرد؟ همون ملتی که تنها میدونید ایران تنها سرزمینی است که اعراب حمله کردن، حالا یکی بعضی گفتن اعراب غلطه، عرب ها حمله کردند و توانست زبان خودش را حفظ کنه. این ملت زبان خودش را حفظ میکنه، چرا دین خودش را حفظ نکرد؟ آیا اسلام خودیست یا غیر خودیست؟ و در این افق تاریخی آیا اسلام موهبت بوده یا خیر؟ گمان میکنم این که مطهری میگه اسلام موهبت بوده یا نه خوب درک نشده. نباید ما فقط ببریم در اون حالا برهه تاریخی بخوایم بگیم که حالا چه شده چه نشده، بعدش هم حالا فکت های تاریخی رو بیاریم. به قول آقای دکتر مرادی ما تاریخ نداریم، تاریخ ها داریم و هر کس میتونه تاریخ های خودش رو روایت کنه. در اون فکت های که مثلا آدم وقتی که حالا از یه زاویه نگاه میکنه میبینه اون ایرانی هایی که معارض با عرب ها بودند، اینا خودشون با خودشون بیشتر مشکل داشتن تا با عرب ها. مازیار خودش عموشو میکشه، افشین بابکو میکشه، این اتفاقای تاریخیه. استادیس رو که خود ایرانی ها پشتشو خالی میکنند، این اتفاقی که رخ داده. آیا اسلام خودیست یا اسلام غیر خودیست؟ اگر خودیست بر چه مبنا؟ اگر غیر خودیست بر چه مبنا؟ در روابط اسلام و ایران. ایران کشوری است که در قبل از اینکه در ایران قبل از اسلام بر اساس برخی از شاخص ها میتونیم بگیم که ایران یک دولت بوده. در این منطقه ایران یک دولت بوده و این دولت با با حمله عرب‌ها فرو می‌پاشه. اما چه اتفاقی رخ میده؟ اون نگاه اسطوره ایرانیت باقی میمونه. نگاه اسطوره ایرانیت تجلیش در کجاست؟ در اینجاست. مولوی شاعر قرن هفتم است، اما ما دیگه ایرانی به اون معنای یک دولت نداریم بعد از حمله اعراب تا زمان شاه اسماعیل صفوی. مولوی در اشعارش از ایران صحبت میکنه، مولوی به عنوان نخبه گروه ایرانیان، اگر بخوایم اون چیزی که لوسیان گلدمن میگه، و یک جغرافیایی در اشعارش برای ایران داره، از بلخ داره تا هرات داره تا بغداد داره تا ماورانهر داره، و اون جغرافیایی که مولوی ترسیم میکنه دقیقا منطبق میشه با جغرافیایی که شاه اسماعیل میگیره. پس این اون اسطوره ایرانیت نمرده بوده. این یعنی ایرانیت. این یکی از چیزاش در بعد جغرافیایی. در بعد فلسفی میبینیم که بعد از حمله اعراب اتفاقاتی رخ میده در عرصه‌های معرفتی، و مهمترین عرصه معرفت شعره. شعر واقعا اون کهن الگوهای ایرانی رو نشون میده. شعر آقای کسی که واقعا شاید زبان پارسی رو عجم زنده کرد، حکیم ابوالقاسم فردوسی. حکیم ابوالقاسم فردوسی وقتی که صحبت میکنه، او ابتدا از او خرد رو ستایش میکنه. باید ضرورت و اهمیتی داره مطلب خودش رو مینویسه. این خرد ایرانی چیه که مورد ستایش فردوسی قرار میگیره؟ بعد وقتی که میاد از نعت پیامبر میگه، یه بیت راجع به ابوبکر میگه، یه بیت کمرمق، یه بیت کمرمق راجع به عمر میگه، یه بیت کمرمق راجع به عثمان میگه، و 23 بیت راجع به امام علی میگه که بهترین حمدها رو هم نثار امام علی میکنه. ممکنه بگید فردوسی شیعه بود. من الان از جنبه شیعه یا سنی بودن نگاه نمیکنم. من از جنبه مواجهه خرد ایرانی نگاه میکنم با علی. من الان چیزی که دارم صحبت میکنم اینه. بعد فکت های دیگه ارائه میکنم. نه تنها فردوسی، حکیم کسایی مرزی، اینم از خراسانه، از ناحیه‌ای که معترضن. حکیم کسایی مرزی هم همین حمد و ثنا رو داره. چرا به امام علی؟ چرا بهش چی؟ یکی از دوستان بود، از آقای مجتبی فتح اللهی بود، مجتبی بود که آقای دکتر فتح اللهی شما یه سوال کردی که آقای امام یعنی چی؟ بعد آقای فتح اللهی، بله آقای فتح اللهی گفتن که خب هرچی به جلوتر بره افراد بهتر مثلا عقلشون کار میکنه، در حالی که این خیلی هم مشخص نیست. من فکر میکنم اگر هرچند به زمان جلوتر بره، این خیلی شاید از اون عقل اساسی هم دور میشیم. ولی من میخوام بگم امام در فرهنگ ایرانی که بعد در فلسفه سهروردی هم که وارث حکمت خسروانیه به چه معناست؟ این رو آقای هانری کوربن کتاب نوشته و کسی هم که براش ترجمه کرده و خیلی کمکش کرده مرحوم احمد فردیده، روی فلسفه سهروردی. سه ویژگی اساسی برای فلسفه سهروردی میچینه. یکی همون رب و نوها و فرشتگان هست، یکی اون کیان فرس، و سومیت همون اون انانیت ازلیست. این کیان فره کیه؟ اون بهمنه. بهمنه که بهمن واسط و رابط اهورامزداست با خلق، با پیامبر. یکی از دوستان صحبت میکرد گفتم من با متافیزیک مخالفم. اتفاقا خب گفتیم متحری هم چون نمیخواد متافیزیک رو نفی بکنه، بحث تجربی رو قبول نمیکنه. ظاهر و باطن امام، انسان کامل که متحری هم میگه در منظومه خودش و ریشه ایرانی داره، امام در واقع واسطه اون اهورامزدا با خلقه و اون اسطوره ایرانی است، کهن الگوی یونگی است که بین ایرانیت و اسلامیت برقرار شده. اینه که ایران به شیعه گرایش پیدا میکنه. البته چون من الان دارم شلری نگاه میکنم، ماکس شلر یه صحبتی داره، این روی کرد اون هسته مرکزی صحبتهای من پدیدارشناسی ماکس شلره. ماکس شلر میگه که معرفت مثل آب پشت سد میمونه. یه معرفتی هست، چون ماکس شلر از این نظر باز میگم باز انطباق داره با نگاه ایرانی، چون ماکس شلر به یک حقیقت لایتغیر اعتقاد داره و ایرانی هم همیشه به یک حقیقت لایتغیر با در اون اسطوره خودشون اعتقاد داشتند. میگه یک معرفتی هست مثل آب پشت سد، اون هست شرایط اجتماعی. اینجا متغیر مهمیه، اما متغیر مقدم نیست، متغیر تالی است. شرایط اجتماعی مثل اون شیر سده که بعضی وقتا باز میشه، حالا این شیر بیاد آب جاری بشه یا جاری نشه، طول داشت اون شیر سده باز بشه. در زمان صفوی رخ میده، ایرانی که غیر متحد بود. ببینید شاه اسماعیل صفوی، حالا آقای دکتر میری متخصص شاه اسماعیل صفوی هم، آقای دکتر میری من یه موردی از شاه اسماعیل صفوی میگم، شما تصدیق بکنید اگر من اشتباه میگم. شاه اسماعیل صفوی یک مردی است که یگانه تاریخ از یک بعدی. او دو تا کار رو با هم همزمان انجام داد که در تاریخ سابقه نداره. او هم توانست یک ملت تشکیل بده و هم توانست تغییر دین بده. این دو تا کار رو همزمان تقریبا ما تو تاریخ نداریم که کسی موفق شده باشه چنین کاری بکنه. چه میشه؟ خب یه اتفاق بزرگی هم ایران و اون جغرافیای ذهنی که در ذهن مولوی هست شکل میگیره از نظر جغرافیایی و هم شیعه میشه. این نمیتونسته بدون داشتن زمینه فرهنگی و بدون داشتن اسطوره شلری یا کهن الگوی یونگی صورت بگیره. کهن الگوی شیعه، شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی چی؟ وقتی که میگم شیعه، اینجا من باز شیعه تاریخی مد نظرم نیست، اون شیعه فلسفی مد نظرمه. چه فرقی شیعه با سنی داره؟ گفتگوهای هانری کوربن و علامه طباطبایی، یک کتاب دارم با نام شیعه صفحه 12. در اونجا صحبتی ارائه میکنن، بین این دوتا صحبتی رد و بدل میشه. کوربن میگه که تمام مکاتب و نهله ها بعد از یک مدتی رابطه زمین و آسمان قطع شد. در مسیحیت حالا به تعبیر خود اونها مسیح مصلوب شد و منتظرن تا عیسی دوباره برگرده. در یهودیت به همین شکل. اما تنها مکتبی، ببینید شیعه یک نظریه است، ما باید با اینها با متدولوژی برخورد کنیم. اگر میخواییم حرفمون درست باشه، اگر میخواییم واقعا به درد بخور باشه، و با متدولوژی صحبت کنیم. اگر با متدولوژی، اونجا که متدولوژی نباشه تئولوژیه، تئولوژی هم این حرف مفت. ولی به قول معروف گفتنی، زمانی که ما با متدولوژی صحبت میکنیم، حرفمون دیگه اون هندسه و شکل خودش رو پیدا کرده. اینجا باید یکمی در مفاهیم واقعا وقوف کنیم، وقفه داشته باشیم. وقفه اونجوری که ابن عربی میگه و ویلیام چیتک میگه، واقعا خود فراتر از علمه. شیعه یک تئوریاست، مثل هر تئوریای دیگه یه سازه‌ای داره. سازه اصلی شیعه اتصال همیشگی زمین و آسمانه. اون چیزی که در قرآن، اگر دوستان بودن قرآن، خب قرآن رو باید تفسیر کنیم، مانیفست شیعه آیت الکرسی است. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، خدایی که همیشه دخالت داره در ریسترین امور. اما خدای غیر شیعه، که حالا من میخوام اینجا تعبیر مرحوم فردید رو به کار ببرم، بگویم غرب، غربه که انفکاک فیزیک از متافیزیک رو داره. اما در شیعه ما اصلا چیزی به اسم فیزیک و متافیزیک نداریم، ظاهر است و باطن. در غرب انفکاک فیزیک از متافیزیکه. اون نگاه خداش در کتاب مقدس، خدای انسانگونه است، در فلسفهش رسوب میکنه. این آقای دکارت میاد استقلال جواهر رو مطرح میکنه، خدا نفس ماده. خب و دکارت اولین فیلسوف مدرنیته است. مدرنیته در اینجا در تضاد با شیعه قرار میگیره، خدا نفس و ماده با هم اینها انفکاک دارن، در حالی که در شیعه با مفهومی به نام امام زمین و آسمان به هم اتصال داره. میاد تا زمان صفویه و بعد از اونه که دیگه میاد در دوره قاجار، ایران شکست میخوره از روسیه، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده میاد، میرزا آقا خان کرمانی میاد، طالبوف میاد و اینها دیگه با مدرنیته و با تجدد دارن آشنا میشن. منتها متغیر اصلی اینجا اشتباه نشه، مدرنیته نیست، متغیر اصلی شرایط داخلی است که ضعیف شده و حالا در برابر این هجوم مدرنیته تاب تحمل نداره. ایران داره مرتب از روسیه شکست میخوره. بحث ناسیونالیسم مطرح میشه، ناسیونالیسم در معنای مدرنش. در خود بلاد مسلمین خب موضع‌هایی میگیرن، افرادی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، مثل اقبال لاهوری، اینا میان مباحث یک انترناسیونالیسم اسلامی را طرح میکنن. میرزای نائینی میاد رابطه حکومت ملت اینا رو مینویسه. ببینید وارد عرصه نظریه پردازی میشن و بعد همینجا حالا میرسه به آقای مطهری. مطهری این کتاب رو در سال 1348 نوشته. مطهری در شرایط این کتاب رو نوشته که سه جریان مارکسیستان نگاه انترناسیونالیستی دارن، اونها به دنبال پیوند با کارگران جهانند، آنها میخوان با پرولتاریای جهان پیوند برقرار کنند. جریان ملیگرایی که خود این جریان ملیگرایی چند شاخه است، این جریان ملیگرایی و جریان باستانگرایی فقط تقلیل پیدا نکنه به گفتمان حکومتی. یک جریان ملیگرایی هم هست که اینها دارن کار سیاسی میکنن، حتی با خود حکومت هم در تضاد و در تقابلن. کشور ایران در یه شرایط عینی قرار گرفته، رضا شاه رفته، جنگ جهانی دوم تمام شده، طبق اعلامی که در اون زمان بوده 3.2 انرژی دنیا داره از خاورمیانه تامین میشه، نفت ایران ملی نیست، کل پول مقدار بسیاری از پول ایران داره میره به انهای مختلف، چون انگلیسی هم مالیات میگرفتن، هم سهم خودشون رو برمیداشتن، هم یه مقدار مالیات معاف بودن. چیزی در حدود 11% از پول نفت ایران داره میره تو جیب ایران. خب در یک چنین شرایطی گفتمان ملی‌گرایی داره تقویت میشه. در من 10 دقیقه دیگه اجازه بدید ببخشید.
40 دقیقه
صحبت. چه زود گذشت. در یک چنین شرایطی گفتمان ملی‌گرایی در ایران داره تقویت میشه. همون 3.2 که بعد از جنگ جهانی دوم گفتن نفت دنیا، بعد گفتن که 11% در زمانی که ایران صنعت نفتش ملی شد 1954 گفتن 60% نفت دنیا رو داره خاورمیانه تامین میکنه. یک ملی‌گرایی که به دنبال ملی کردن صنعت نفته، به دنبال یک نظام پارلمانیه، به دنبال یک سری اصلاحاته که این اصلاحاتش با اون ملی‌گرایی حکومتی هم اتفاقا در تضاده. یک جنبه مذهبیون دارن، خود مذهبیون هم یک دست نیستن، یک سری آخوندهایی هستن که اینا آخوندهای تراز اولن. حالا من نمیخوام به اون جریان تاریخ حوزه علمی کنم چون واقعا وقت ندارم اشاره کنم. مثل بروجردیه، بروجردی دخالت میکنه، خط و مش میده به کاشانی، متا واضح نیست. و یک سری آخوندهای دیگه هستن مثل مطهری و اینا میان مینویسن در سال 1948. این اثر حالا نوشته میشه. من جامعه شناس میخوام این اثر رو نقد کنم. متاسفانه تمام نقدهایی که امروز به کارهای حالا اکثر نقدهایی که آقای ابراهیم میگه منو نگو، اکثر نقدهایی که به کتاب مطهری شد غیر روشمند بود، چون زمانی که ما میخواییم یک چیز رو نقد بکنیم میبینیم یه پدیده است، اینا باید در متنش دید. ما امروز داریم میگیم ناسیونالیسم، ما امروز داریم میگیم چرا تفکر جامعه شناسی نداشته، چرا اینجا این روش رو رعایت نکرده، چرا اینو توضیح نداده. بنده آقای دکتر تاریخ اصلا جامعه شناسی اون موقع رو در آوردم، تحقیقاتی که مؤسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران از سالهای 48 تا سال 50 انجام داده رو بنده لیست تحقیقات رو در آوردم. اکثر این تحقیقات با حجمی کمتر از 25 صفحه ارائه شده و 25 صفحه اون، من دارم مؤسسه تحقیقات تابعه دانشگاه تهران رو میگم، نه متحرک دایه جامعه شناسی رو نداره که ما امروز بخوایم این نقمی، ما داریم متحری رو خارج از متنش نگاه میکنیم.
اکس...
بله اکثر این تحقیقات منده در آوردم 17 صفحه، مثلا تحقیقات در روابط گروهی از نظر بهداشت روانی منوچهر محسنی 16 صفحه. صفحات اون موقع هم تایپی بوده، یه خورده صفحه هم چون من باز اینم دیدم خالی میمونسته. بیمارستان روانی رازی خود مؤسسه انجام داده 17 صفحه. بررسی صنعت فرش فیروز توفیق و دیگران 107 صفحه. و اصلا در خود بحث دانشگاه تهران بحثی به اسم ناسیونالیسم برای اونا مسئله نبوده. اولین کتابی که مؤسسه چاپ میکنه، ترجمه میکنه، با نام دولت و فئودالیته در ایران، نوشته ویپل، ترجمه منوچهر هزارخانی، سال 1351، یعنی دقیقا بعد از این کتاب. و بعد از اون در سال 51 که دولت عراق ایرانیان را از عراق داره اخراج میکنه و 4 گزارش از بازگشت ایرانیان به عراق داره نوشته میشه که این گزارش ها در 78 صفحه، 91 صفحه، مثلا گزارش سوم رو باقر ساروخانی نوشته در 91 صفحه. در اون موقع خود ما میگیم ناسیونالیسم نمیدونستیم چیه. خود کلاسیک های جامعه شناسی دورکیم و مارکس به ناسیونالیسم، یه مقدار وبر اونم تحت تاثیر سومبارت به ناسیونالیسم پرداختن. ببینید اگر تعریفی ارائه داده، اگر کاری متحری انجام داده، این اثر در برابر اون سوالش، ما متحری رو نه این به سطح فردی نگاه کنیم، متحری یکی از جریاناتی است که در جامعه ما وجود داشته و این جریان یه پروداکتی داشته و به صورت تز و آنتی تز یه سوالاتی بوده منو انجام داده. حتی آقای دکتر صحبت‌هایی که شجاع الدین شفا، آرامش دوستدار، آرامش دوستدار از سال 52 به بعد اصلا میاد دانشگاه تهران، یعنی بعد از، ببینید ما در اون شرایط تاریخیش، ما وقتی ما اون شرایط تاریخی رو نمیبینیم، خب یه خیلی راحت من میتونم اینجا بشینم بگم بله متحری مدرنیته رو درک نکرد و و و. من اینو بگم چون دیگه حیفم بیاد دیگه تمومش میگم، یک دقیقه. ما باید شرایط بومی و تئوری خودمون رو داشته باشیم و بفهمیم جنس ایران چیه، ایران فلسفی یعنی چی. این که من مدرن نگاه کنم فضیلت نیست، هرچند که لازم است. ببین ما نباید در غرب زدگی مضاعف بریم. غرب زدگی یعنی این که ما غربی فکر بکنیم اما غرب هم نشناسیم. خیر، ما باید غرب رو به خوبی بشناسیم، مدرنیته رو به خوبی بشناسیم، اما این که به شیوه غربی فکر کنیم مطلقا فضیلت نیست. اولین اصل روشنگری که کانت نوشته جرأت اندیشیدنه. ما باید جرأت اندیشیدن داشته باشیم و به امکانهای دیگر معرفتی فکر کنیم. این امکان معرفتی ما الان نه نسبتمون رو خوب درکش کردیم، نه نسبتمون رو با اون میشناسیم، برای ما برایند شده ایم. هیچ راهی نداریم مگر این که به طور روشمند به امکان این جرأت و جسارت رو داشته باشیم، به امکانهای دیگر معرفتی بیاندیشیم و امکان آلترناتیوش برای غرب و مدرنیته، اگر جدای فیزیک و متافیزیکه، اگر کانت بین عرصه ایمان و عرصه علم جدایی برقرار کرد و این بحران فلسفه غربه، روح شیعه است که با یک انسان کامل فلسفی، یک امام معصوم، اینو من دارم در قالب یک معصومی، در قالب یک بحث نظری و تئوریا میگم، این آلترناتیوشه. من نمیگم بپذیریم، ولی به این بیاندیشیم و به این فکر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلوات.